آنها بر عربستان سعودی انتقال داده شدند. مصارف حج در سالهای گذشته برای افغانها حدود 2000 دلار آمریکایی بود، اما طالبان میگویند چون حکومت عربستان مصارف ادای حج را بلند برده، بنابراین مصارف حج امسال افزایش یافته است. گفته می شود که امسال هر افغان در حال حدود 4000 دلار آمریکایی را برای مصارف ادای حج پرداختند که فقر و گرسنگی در افغانستان بیداد می کند و شماره های پیامگیر رادیو آزادی هر روز از همچو پیام ها پر می شود.
از برای خدازاری ما ترقی چی کنیم؟ چی از دست ما مهنه کار از چطور کنیم مال ما؟ و خدا نان صبح به شب نداریم، اولادای ما را می بینیم، رنج می بریم، گریه می کنیم، ناله می کنیم، هیچ چیز از دست ما نمی آید.
تعداد زائران در مراسم حج امسال نسبت و دو سال گذشته بسیار بیشتر است. در سال 2019 میلادی قبل از همگیری کووید 19 حدود 2.5 میلیون تن در مراسم حج شرکت کرده بودند. اما پس از آغاز همگیری ویروس کرونا در سال 2020 صرف 60,000 تبعه و مقیم واکسین شده عربستان سعودی و بعد هم در سال 2021 میلادی اندک بیشتر از آن اجازه اشتراک در مراسم حج را یافتند. زائران حج امسال از بین میلیون ها تن انتخاب شده، همه آنها واکسین کرونا شده، کمتر از 65 سال عمر دارند و زمانی که وارد عربستان سعودی شدند باید در 72 ساعت اخیر تست کرونا آنها منفی می بود. مقامات عربستان سعودی مسئول مراسم حج امسال میگویند که مراکز صحی بسیار پیشرفته و امبولانس های زیاد برای ارائه خدمات صحی برای حجاج آماده شده و افراد داوطلب نیز با ویلچرها آماده ارائه کمک به حجاج ناتوان هستند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. ما بخواهیم یا نخواهیم زندگی در گذر است و روزها شب شده و دوباره شبها روز می شوند و در این میان این ماییم که زمان را از دست می دهیم. باید از فرصتها استفاده و زندگی کرد. پس چه زیباست که کینه ها را از دلها دور کنیم و با هم محبت داشته باشیم و انسانی فکر کنیم. به این آرزو دریچه این شماره را باز می کنیم و آنچه در این شماره داریم را برایتان به معرفی می گیریم. اگر با ما باشید اینها را داریم: اخبار فرهنگی هفته، جالبها در رسانه ها، دکلمه پارچه شعری به صدای شفیق حبیبی، یکی از نطاقان سابقه دار افغانستان.
حلقه ها بر در زدم، در وا نشد. حلقه بر در کوفتم بار دیگر.
یاد خیری از مرحوم بابکران، آن چهره ناب موسیقی محلی. داستانی با عنوان خون پنجره از داستان نویس با نام افغانستان نعمت حسینی به صدای رویا معدومی.
رنگش کبود شده بود، در دست کاسه سرش کوچیده و در گلویش خیمه زده بود. نفسش بند می شد، بدنش مرمر نمود و بعد بلرزه افتاد.
قصه غم‌انگیز مردی که ساربان بود. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. خبر نخست این که شکایت اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از وضعیت بلا تکلیفی در پرتغال است. اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که با تسلط دوباره طالبان در افغانستان با پرتغال انتقال یافتند، از وضعیت زندگی نامناسب در این کشور شکایت می کنند. آنان می گویند که نهادهای مسئول به بیشتر تعهداتشان، به ویژه الحاق اعضای خانواده های آنان، عمل نکردند. در میان این معترضان شماری از کودکان زیر سن نیز حضور دارند. فواد مراد، یک عضو این انستیتوت، در گفتگو با مهاجر نیوز گفته بود که برخی از اعضای این نهاد موسیقی به دلیل وضعیت نامناسب پرتغال را ترک کردند. خبر دوم فرهنگی در این هفته چاپ کتاب روح آواره شرق یا سرگذشت پرماجرای سید جمال الدین افغانی است. کتابی پژوهشی و قلم دکتر محمد اماره در مورد سید جمال الدین افغانی تألیف شده. این کتاب همچون یک سفرنامه حاوی سرگذشت و حیات فردی این علامه شرق است که توسط نویسنده افغان مهران موحد به زبان فارسی برگردانیده شده است. این کتاب از سوی انتشارات سعید در 1000 جلد به چاپ رسیده که می توان مؤخذ خوبی در جهت تحقیق و پژوهش باشد. چاپ اول این کتاب در سال 1395 صورت گرفته بود. اخبار فرهنگی هفته را شنیدیم. در این هفته 3 جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی برگرفته از رخنامه نظیر احمد که در این هفته خیلی بیننده داشته با عنوان مقام معلم. دومی عروس سیاه در سمرقند از صفحه عارف آژیر. و سومی درک ضرر موبایل از سوی مختری موبایل. نخست مقام معلم. هنگامی که هند سفیر جدید خود را به عمان فرستاد، سلطان قابوس فقید پادشاه وقت عمان امر کرد که سفیر از طیاره پیاده نشود. تا تشریفات معمول اجرا نگردیده باشد، سفیر در حیرت بود که چه واقع شده است. دستور محرمانه داد که باید از او استقبال مثل شاهان انجام شود و خودش هم به فرودگاه خواهد آمد. در حالی که رسم سلطان عمان این نبود که به استقبال کسی برود، هیچ کس دلیل این دستور را نمی دانست. زمانی که هواپیما رسید و فرش سرخ هموار شد، خودش از زینه های هواپیما بالا رفت و سفیر هند را در بغل گرفت و دست او را گرفته از هواپیما پیاده شدند. طوری که سفیر هند نمی دانست چه بگوید. اما دلیل این کار فقط این بود که سفیر جدید هند معلم و استاد سلطان قابوس بوده. زمانی که سلطان جوان جهت تحصیل در هند زندگی می کرد، سلطان با این عمل خود درس بزرگی به همه جهانیان داد که مقام معلم از پادشاه هم بالاتر است. قدردان استادها و معلمین خیش باشید که به هزارانشان هم که اکنون در کشور ما بیکار و بیروزگارند. جالب دوم عروسی سیاه در سمرقند. مارشال مایرو و ایبرو جان، شهروندان ایالات متحده آمریکا، هفته قبل یعنی در 4 جولای روز استقلال امریکا جشن عروسیشان را در میدان ریگستان شهر سمرقند در فضای باز برگزار کردند. این زوج جوان طی 2 سال گذشته در 5 قاره دنیا سیاحت نموده و در ترکیه 1 باغ زیتون خریداری نمودند و انتخابشان برای برگزاری جشن عروسی سمرقند یکی از شهرهای ازبکستان بوده است. آنان گفتند که سمرقند از هر لحاظ برایشان مورد پسند می باشد. جالب سوم، درک ضرر موبایل از سوی مخترع موبایل. مارتین کوپر، مخترع تلفن‌های همراه و کسانی که زمان زیادی مصروف تلفن‌هایشان هستند، توصیه کرده است که تلفن‌های همراهشان را زمین بگذارند و زندگی کنند. او که نخستین گونه تلفن همراه جهان را در سال 1973 اختراع کرد، اکنون پس از حدود نیم قرن از این اختراعش میگوید که مردم باید زمان کمتری با موبایل های خود سپری کنند. این انجینیر 93 ساله آمریکایی در مصاحبه با شبکه بی بی سی گفته که روزانه کمتر از 5% از وقت خود را به استفاده از تلفن‌های همراهش اختصاص می‌دهد. جالب ها در رسانه ها را پیشکشتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه دکلمه پارچه شعری داریم به صدای شفیقه حبیبی، یکی از نطاقان سابقه دار افغانستان.
حلقه ها بر در زدم، در وا نشد. حلقه بر در کوفتم بار دیگر، آشنا با چشم من با مادر آن خانه بود. بانگ پای آمد و گفتم که بانگ پای اوست، این نشان آشنای نقش ناپیدای اوست. در تو چشم دختری کس خواب برخیزد بناز، باز شد آهسته و از آن میان. دختری در من و چشم آشنایان خیره شد، خوندم اما در نگاهش قصه بیگانه ای. گفتمش آن آشنای من کجاست؟ اندکی در چهره من خیره ماند، آشنای دور را گویی که می آرد بیاد. گفت آری، همزبان خیش را می شناسم، بر لبش نام تو هر دم می گذشت. جز بیادت از لبش هرگز سرودی برنخواست. گفتمش اکنون کجاست؟ گفت از اینجا رخت سوی خانه دیگر کشید، در حجاب سال ما از پیش چشمم پرکشید. سالها در پیش چشمم خفته بود، خانه ها از پیش چشمم می گذشت، آشنا با چشم من با مادر هر خانه، حلقه بر درها زدم، بانگ پای در سرای آخری آمد و گوش در چو چشم دختری آهسته از هم باز شد. باز آن گفتارها آغاز شد، باز آن گفتارها پایان گرفت. آن آشنای من کجاست؟ پاسخی تلخی لبانش روز یک تیگر گشود، گفت او دیریست در این خانه تنها مرد.
دکلمه پارچه شعری به صدای شفیقه حبیبی، یکی از نطاقان سابقه دار رادیو افغانستان را شنیدید.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
کرباس بودش جامه و از چرم وطن کفش، این پیر خرابات نگر با بقران است، دنبوره بناز آید اگر او بنوازد، در کلک هنر پرور وی مرهم جان است. این طبله و این غیچک و این دنبوره و ساز آباد ز وقتی است که آباد جهان است. بله، ناظم این چند بیت که با کمال علاقمندی از یک عجوبه موسیقی شمال افغانستان توصیف نموده بی مورد هم نیست. بابقران را اهل فرهنگ و موسیقی و در نهایت همه آنهایی که شنونده ساز و آواز اقوام مختلف افغانستانن به خوبی می شناسند و دنبوره که دنبوره بودن خود را به مثابه مادر موسیقی تاری مردم شمال افغانستان برجسته ساخت، میلودی ها و کمپوز های فولکلوریک بابقران در آن جایگاه خاص خود را دارد. بیایید کوتاه دنبوره را بشناسیم. دنبوره یکی از آلات موسیقی اصیل ملی افغانستان است. این آله را ازبیک ها به گونه دنبره و مردمان دیگر به شکلهای دنبوره و دنبوره تلفظ می کنند. امروز
دنبوره به عنوان یک آله قدیمی و اصیل ملی در میان ازبیک ها، قزاق ها، ترکمن ها، قرغز ها، قرقلپاق ها، تاتار ها، اویغور ها، تاجیک ها و ازاره ها رایج است. دنبوره از آن آلات موسیقی هست که در گستره ژانرهای مختلف موسیقی چون آهنگهای بزمی، حماسی، غنایی، خوشی، اخلاقی و غیره به گونه تکنوازی، گروهی یا همراه با آلات دیگر موسیقی نواخته می شود. این آله معمولا از چوب درخت توت با یک کاسه و دسته بلند ساخته شده، تار آن روده‌ای، سیمی یا گاهی ابریشمی بوده و بدون پرده نواخته می شود. امروز دنبوره بیشتر در سمنگان، فاریاب و تخار ساخته می شود. دسته آن را با صدفکاری و پوپک ها می آرایند. در مورد دنبوره گفتنی ها زیاد است و به این اکتفا می کنیم و به زندگی بابقران که امروزه آهنگ قطغنی او را دهها آوازخوان اجرا نمودند مکسی می نماییم. عبدالغفار فرزند سلطان مشهور به بابقران، هنرمند آواره و درویش تاشقورغانی در سال 1289 خورشیدی در گذر دی حسن شهرستان خلم ولایت بلخ به دنیا آمد. بابقران از آوان کودکی به خواندن آهنگهای محلی آغاز نمود. در سن 12 سالگی نزد مرحوم محمد حکیم تنبور نواز به نواختن دنبوره پرداخت. او پس از سالها توانست پول ناچیز را جمع کند تا دنبورهی برای خود خریداری کند. در شهرستان خلم بجز بابقران کسی دیگری نبود که در محافل خوشی آهنگ بسراید. مردم او را به خاطر بابقران می گفتند که او پس از ساعتها آوازخوانی مبلغ 1 قران به دست می آورد. زندگی او خیلی به زحمت پیش می رفت. پس سالها تجربه او به سرودن شعر و آهنگهای جدید و دلنشین فولکلوریک پرداخت. آهسته آهسته شهرت وی تا مزار شریف رسید. در مزار شریف مردم از کمپوز و شعرهای وی به مشاهره می پرداختند. شعرهای بابقران را به نام شیر و شکر و آهنگهای او را به نام قطغنی یاد می کنند. بابقران در سال 1360 یک گروه محلی را با بنگیچه زیربغلی نواز و نور محمد قچک نواز ساخت. در دوران واپسین عمر او رادیو تلویزیون افغانستان توانست چند پارچه دنبوره و آهنگ از او ثبت کند. بابقران در برج قوس سال 1367 به همان غربتی که نصیب راستکاران و قلندران است با دنیای ذلت و خاری جهان فانی را ودا گفت. بابقران ازدواج نکرده و از او کدام اولادی هم باقی نمانده است. هنرمندان افغان در خارج از کشور آهنگهای بابقران را با موسیقی مدرن سرودند.
ای بابقران قربان گرمی چرخ میدان، ای بابقران قربان گرمی چرخ میدان، ای طال سمت قطران خوشدارش از فراوان، خوشدارش از فراوان.
آهنگهای بابقران امروز نه تنها در افغانستان بلکه در تاجیکستان، ایران و پاکستان نیز بر سر زبان هاست. آهنگ دخترک مزاری و آهنگ بیا بیا جانانه با آواز ولی، آهنگ کجکی با آواز مرحوم احمد ظاهر، لیلا فروهر، قادر اشباری و دیگران، آهنگ شیر و شکر از دور می نمایی با آواز وحید قاسمی و آهنگ بشنو ناله و فریاد من با آواز نازی اقبال آوازخوان پاکستانی از ساخته های بابقران است که هنرمند محبوب وحید قاسمی به تسبید آنها پرداخته است.
یاد خیری بود از زنده یاد بابقران، یکی از هنرمندان محلی شمال افغانستان. در این هفته نعمت حسینی داستان نویس با نام کشور مثل الطاف همیشگی داستانی را برای ما لطف نموده که ایشان آن را در سال 2006 با تأثیر پذیری از اوضاع ناهنجار دو دهه و اند قبل نوشتند. انسانی که به محتوا و حادثه پردازی در داستانهای کوتاه نعمت حسینی دقت می کنی، چنین می انگاری که نویسنده شاهد عینی و حضور جسمی در واقعه داشته که خواننده را بیان که خود آگاه شود وارد آن صحنه می سازد و این یکی از برازندگی و تسلط وی در ایجاد چنین رمان‌ها و داستانهای کوتاه است. در این شماره این داستان کوتاه با عنوان خون پنجره وی را همکارم رویا معدومی می خواند. با سپاس از داستان پرداز خوب نعمت حسینی و همکار خوش صدای ما.
لحظه بعد رفت کنج اتاق، بالای دوپا نشست و با دو دست کمرش را محکم گرفت. تمام نیرویش را در گلویش جمع کرد و این بار بلندتر آخ نمود و باز هم توف انداخت. رنگش کبود شده بود، درد از کاسه سرش گوچیده و در گلویش خیمه زده بود. نفسش بند می شد، بدنش مرمر نمود و بعد بلرزه افتاد. به نظرش رسید که ازرائیل در چند قدمیش استاده است. کوچک و نیمچک بود از مادر و پدرش شنیده بود. وقتی اسرائیل برای قبض روح کردن آدم می آید، اول بدن آدم به مرمر می افتد و بعد می لرزد. تمام بدن آدم می لرزد. با خود غمگینانه نجوا کرد، وقتی مردم کی بالای سرم قرآن بخواند؟ مادر و پدرش گفته بود غضب خدا که بالای آدم نازل شود، در وقت مرگ کلمگوی بالای سرش پیدا نمی شود. از یاد این سخنه مادر و پدرش دلش فشرده شد و از تنهایی خودش شکنجه. چند سال پیش خواسته بود خود را از تنهایی نجات دهد و به خانه زن بیاورد. او زن را به خاطر که از تنهایی نجات یابد می‌خواست، ورنه از عشق بازی خوشش نمی‌آمد. بارها از نگاه‌های دختر همسایه دریافته بود که او را برای عشق بازی دعوت می‌کند، اما او تغافل نموده و تیر خود را آورده بود. همچنان از دختر همسایه دیگر، از دختر خلیفه قاسم که یکی را در سر دالان و دیگری را در آخر دالان کوچه دزدانه بوسه می داد، بار بار راهش را کج نموده بود. او برای نجات از تنهایی در فکر زن گرفتن شده بود و رفته بود نزد قصاب کوچه که یک درجن دختر خانه مانده داشت، اما هنوز کارش سر به راه نشده بود که دست حادثه به زندانش درافکنده بود. از مادر و پدرش شنیده بود اسرائیل که می آید اول در چند قدمی آدم می ایستد، بعد آرام آرام پیشتر می آید و کارش را شروع می کند. آدمی چهره اسرائیل را نمی بیند. اسرائیل این فرشته مرگ در حاله از غبار پوشیده است. اسرائیل مثل یک غبار است، مثل یک دود. از یادآوری این گپ‌های مادر و پدرش به حیرت فرو رفت و تصور کرد که خواب است و در خواب حرف‌های مادر و پدرش را می‌شنود. دلش بالا آمد و باز هم اوق زد و بر زمین تف کرد. دانست که خواب نیست. با خود گفت نه نه، آدم می‌تواند اسرائیل را ببیند. تکرار کرد آدم میتواند اسرائیل را ببیند. من خودم اسرائیل را دیدم. من با چشمان خودم اسرائیل را دیدم. دیروز نزدیکی های شام که به طرف خانه میرفت بالایش صدا زده شد. هی کجا؟ دور بخور اینجا بیا. نگاهش آن سوی سرک سوی صدا رفت. با دیدن صاحب صدا در جایش میخکوب شد. صاحب صدا جوان بود، کلاشینکوف دار. بار دیگر صدا بلند شد. نمیشنوی؟ کر هستی؟ گفتم اینجا بیا. این بار دل او گراب کرد. نمیخواست آن سو برود. از کلاشینکوف دارها بدش میامد، اما مانند آدمهای بی اراده بدان سو کشانیده شد. از کجا هستی؟ کلاشینکوف دار این سوال را کرد و تذکره او را خواست. از کابل. این را آهسته گفت و تذکره اش را داد. به کابلی ها نمیمانی. خوب نگاه کن در تذکره چی نوشته است. خوانده میتوانی یا نه؟ جوان کلاشینکوف دار از این سخن او برآشفت. رگهای گردنش بوندیدند و با قهر غرید. نه، تنها شما سرلوچها خوانده میتوانید. با خشونت و غضب گفت. دست ها بالا. جستجوی بدنیش نمود و ساعتش را از بند دستش باز کرد و گرفت. او گفت: برای این تفنگ گرفته ای که مردم را لچ کنی؟ چه باش زیاد گپ نزن. جوان کلاشینکوف دار این را گفت و دست انداخت به یخنش و کشان کشان بردش داخل حویلی و در یک اتاق داخلش کرد. در اتاق مرد بالای کاوچ زیر پتو دراز افتاده بود. با دیدن آن مرد رنگ از چهره او پرید و اندامش لرزید. خواست فرار کند اما نتوانست. در جایش میخکوب شده بود. خواست فریاد بکشد، صدایش بیرون نیامد. صدایش در گلویش خفه شده بود. در حقیقت سال هاست که او فکر میکند که صدایش در گلویش خفه است. فکر میکند که صدایش در گلویش مرده است. فکر نمود خودش نیز مرده است. لحظه ای نگذاشته بود که دروازه به صدا آمد. کسی در چوکات دروازه ظاهر شد و رو به کسی که به جای سر آدم سر گرگ بتن داشت چیزهایی گفت. با آنکه او ندانست که چی میگوید، اما دانست که در عالم دیگر نیست. جوان تفنگدار گفت: صاحب، این سرلوچ میگوید که ما ناخوان هستیم. آدم گرگ سر در جایش جنبید و به ساعتش نگاه کرد و گفت: حالا وقت نماز است، بیرون ببرش، بعدن صدایت میکنم. آن دو از اتاق بیرون شدند و آدم گرگ سر از جایش برخاست. آرام آرام در گوشه اتاق جانماز انداخت و شروع کرد به نماز خواندن. بعدن دعاهای خواند و بر جسم و اطراف خود چف کرد. بر ریش دراز خود دست کشید، بعد برگشت سر جای اولش و روی کاوچ دراز افتاد. دقایق گذشتند و آدم گرگ نما فریاد زد: حالا بیارش. جوان کلاشینکوف دار دست او را گرفت و با شتاب داخل اتاق برد. چی گپ است او بچه؟ صاحب، این سرلوچ با تنه می گوید که ما بی سواد هستیم. گرگ نما گفت: بله، تنها سرلوچ ها و مکتب رفته های بی کتاب خواننده هستند. آب دهنش را قرد نمود و اضافه کرد: اما خوانندگیشان به چی درد می خورد که کتاب ندارند که بخوانند؟ و هر خندید. جوان کلاشینکوف دار نیز خندید. خنده آن دو بلند و بلندتر شد. او در خنده های آن دو گم شد. پس از لحظه گم شدن فریاد زد: من بی کتاب نیستم. زبان بازی نکن. مرد گرگنما این را گفت و از جایش برخاست و با خشم اضافه کرد: چوچه سگ، تو اگر کتاب داری بخوانده های قنوت را. او که از ترس دندانهایش قفل شده بودند تنش بلرزه افتاد و زانوهایش سست شدند. بلکنت زبان ترسیده خواند: اللهم. گرگ سر دست بریشش کشیده و صدا زد: بزنش که بسم الله یادش رفته. جوان کلاشینکوف دار سیلی محکمی برای او گفت و بعد با قنداق کلاشینکوف چندین ضربه بروی و دهنش زد که خون از بینی او تیرک زد و پایین رفت. به نظرش رسید که خونش تمام اتاق را فرا گرفت و اتاق را پر نمود. جوان کلاشینکوف دار و آدم گرگ سر در خون او فرو رفتند. آنها تلاش کردند از حوض خونی که اتاق را پر نموده بود فرار کنند، اما تلاش هایشان بیهوده بود. خون او آهسته آهسته بالا می آمد و به سقف نزدیک می شد. آن دو در خون او غرق شده بودند. به نظرش رسید که خونش از پنجره به بیرون زد. خون از پنجره در پرتو خورشید مغرب تصویر بزرگ را در آسمان منعکس می کرد و او خودش از حال رفته بود.
داستانی با عنوان خون و پنجره را از داستان نویس با نام افغانستان نعمت حسینی را به صدای رویا معدومی شنیدید. در این هفته مطلبی داریم پیرامون گوشه ای از حیات مملو از درد خواننده بیبدیل مرحوم ساربان که در آن زمان و آشفتگی بازار هنر چه دردمندانه و ژولیده زیسته و در مواردی در ردیف دیوانگانی محسوب نمودن که گویا سر از پا نمی شناخت، در حالی که عبدالرحیم ساربان مردی بی آزار و سرگرم با رویاهای عاشقانه خود بوده و تا آخر عمر در زمزمه درونی و کم صدایی خود اکتفا نموده است. قبل از پرداخت به موضوع چند جمله در مورد حیات ساربان. عبدالرحیم ساربان زاده 27 مارچ 1930 در کابل و در گذشته در 2 اپریل 1993 در پشاور است. خواننده، آهنگساز و شاعر و اهل افغانستان بود. ساربان آموزش ابتدایی را در مکتب قاری عبدالله و متوسطه را در لیسه میخانیکی کابل به پایان رساند. در سال 1331 وارد کارهای هنری شد و نخستین فعالیت‌های هنریش را که بازی در تئاتر و آوازخوانی بود زیر نظر استاد فرخ افندی آغاز کرد. ساربان پس از مدت زمانی دریافت که پیوندش با موسیقی است. فعالیتش را بیشتر در راستای موسیقی ادامه داد. ساربان زندگی تراژیک و مملو از روایت‌های پر از درد دارد که این کوتاه را دوست خوب ما نویسنده، شاعر، استاد جاوید فرهاد لطف نمودند که همکارم جاوید فیضی برای شما می‌خواند.
قصه غم‌انگیز مردی که ساربان بود. پیرمرد که موهای ژولیده، ریش انبو، ابروان درشت و چشمهای کلان و کشیده داشت، با بالاپوش سیاه زمستانیش در تابستان و زمستان گشت و گذار میکرد. همیشه زیر لب با خودش نجوا میکرد و آرام آرام حرف میزد و سپس میخندید. بعد ابروانش در هم میرفت و گوی اندوه جانکاه درونش را ریزه ریزه میکرد. هر روز از سیدوکان عاشقان و عارفان به سوی جاده میوند می آمد و دستانش لای جیبهای بالا پوشش می بود. هنگامی که نوجوانها و جوانها با او روبرو می شدند، دست جمعی ازش می خواستند که برایشان آواز بخواند. از امان آهنگهایی که روزگار باب دهن و دماغ شمار گسترده از کابلیان بود. پیرمرد با آسانی تن به خواست آنان نمی داد. زیر لب به سوی آنان می خندید، انگشت دست راستش را با لعاب دهنش تر می کرد، اما سرانجام شلگی آنان حوصله او را سر می برد و در گوشه دیوار یا لب دکه دکان می ایستاد و با صدای سوخته و غم‌انگینش می خواند: خورشید من کجایی؟ سرد است خانه من. باقی کلمات تصنیف یادش می رفت. باز هم انگشتش را با لعاب دهانش تر می کرد. جوانان وقتی کاغذ نمی‌یافتند، پشت زرورق قوطی سیگارت چند مصرع از شعر فراموش شده آهنگش را می‌نوشتند و او دوباره آهنگ دیگری را ناتمام زمزمه می‌کرد. باز به گلشن بیا، آب رخ و گل بریز، شانه به کاکل بزن، نکهت سنبل بریز. سپس خاموش می شد و سکوت می کرد. جوانان بار دیگر روی زرورق قوطی سیگارت بیت دیگری از آن غزل را برایش می نوشتند و او دوباره زمزمه می کرد. سوخته را سوختن آب حیات است و بس، آتش پروانه را بر سر بلبل بریز. باز صدای سوختهش خاموش می شد. بعد دانه های عرق روی پیشانیش بلبل می کرد و با اشتیاق می گفت یک دانه سیگارت بده. حلقه کنندگان دوروبرش سیگار برایش آتش می زدن و او با ول اخاص دودش را به القومش فرو می برد. سپس راهش را به سمت جاده می پیمود. مردم دوستش داشتن. بزرگان شهر کنه کابل می گفتن بیچاره ساربان را که در زمانه خود در آوازخانی هم مانند نداشت، چند نفر از رقبایش چیز خوراندن تا به آسیب دماغی و روانی دچار شود. والله اعلم. مادرم که زن مهربان و ساده‌ای بود آه می کشید و با حسرت می گفت حتما به او مغز خر دادن یا چرس خام. سالها گذشت و دیگر از ساربان با بالاپوش کهنه سیاهش خبر نشد. یک روز ناگهان آگاهی یافتم که او در پشاور در وضعیت رقتبار جان داده است. آره، ساربانی که چند دهه صدایش بر جانهای سوخته حکومت می کرد با حسرت جانگاه مهمان خاک شد و سپس پر به افلاک کشید. هر از گاهی که از سیدوکان عاشقان و عارفان میگذرم احساس میکنم که روح پیرمرد با بالاپوش کلان سیاهش در کوچه ها سرگردان است و غمگینانه از سرنوشت نامرد و نامردمی های یار سفر کردهش شکوه سر میدهد. حال که دیوانه شدم میروی، بی سر و سامانه شدم میروی. نامش انوشباد. با سپاس از استاد جاوید فرهاد.
حال که دیوانه شدم میروی، بی سر و سامانه شدم میروی، بی سر و سامانه شدم میروی، میروی افسانه شدم میروی، میروی افسانه شدم میروی. حال که دیوانه شدم میروی، بی سر و سامانه شدم میروی.
مکسی بود بر قصه غم‌انگیز مردی که ساربان بود. شنونده های عزیز، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید. درود.